أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية صلى الله في العالمين والبعد على عهده المجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله اطلاق و تبدیل بود. تو مسئله اطلاق و تبدیل گفتیم دو مبنا وجود داره، یک مبنای میزان ناینی جای خوری، خلاصه تقریر فرمودن، و بعد مبنای دیگه که مبنای محقق ثانی که بعدشون برگشت هدای وحید هم بود بهشون قادر مبنای ناینی بود. مبنای محقق ناینی اینه که حکم، اینه که اطلاق و تبدیل هم در مقام اثبات هم در مقام صعود رابطشون عدم و ملکه است. تقریر حرف ایشون اینه، میرزای ناینی میفرماین که ما وقتی که تو مقام اثبات یا صعود فرقی نداره قرار میگیریم، میگیم که یه حکمی که میخواییم صادر بکنیم اول قیوداتش رو لحاظ میکنیم. تو مقام ثبوت هم همینجوری قیود رو لحاظ میکنیم، یعنی نگاه میکنیم به قیود. لحاظ معنی قیوده، به معنی نظر کردنه. لحاظ میکنیم قیود رو، چه قیودی که وجودش باید اخذ بشه، چه قیدی که ما میخواییم عدمش رو اخذ کنیم، یعنی اصلا نبودنش شرطه، چه قیودی که این عبادت نسبت بهشون لابه شرطه، یعنی میخواد باشه میخواد نباشه، بهش میگیم اطلاق. ببینید ما یه وقت مقید میکنیم به وجود یک امری، یه وقت مقید میکنیم به عدم امری، یه وقتی که میگیم خواهی باشه میخواد نباشه اخذش نمی کنیم. به قول این میرزای ناینی میفهمن که در مقام ثبوت قید رو اگر شما لحاظ کردید و اخذ کردید، حالا این اخذ کردی یا خود وجودش رو یا عدمش رو، این میشه به اصطلاح تقیید، مقید کردید واجب رو که یا این شی باید بوده باشه یا این شی نباید بوده باشه، یعنی به شرط وجود است یا به شرط لا. یه وقتی که شما لحاظ میکنید قید رو، ببینید این قید تأثیری در مقام شما نداره، این قید و اخذ نمی کنید. ببینید مثلا در اون خاصیتی که بر صلات مترتبه، این هم تأثیری نداره، شما نمیگید نباید باشه، اخذش نمی کنید، میخواد باشه میخواد نباشه اخذش نمی کنید، یعنی میشه لابه شرط. شما شرط دیگه نمیارید اینجا، اخذش نمی کنید، این میشه لابه شرط. میفرمان که پس در مقام ثبوت، یعنی اونجایی که میخواید حکم شما انشاء بکنید و باز حکم میخواد به فعلیت برسه، ما یه لحاظ باید اول داشته باشیم. لحاظ برای چی میگن؟ این لحاظ میگن برای اینکه اون عدم و ملکه رو درست کنن. عدم و ملکه رابطه شون سلب و ایجاب که نیستش که، همین که میگیم عدم و ملکه یعنی یک مکان قابلی باید بوده باشه، یک جایی باید بوده باشه که قبول تقلید رو بکنه، اگر نکرد میگیم بعد میگیم عدم. اگر تقلید رو قبول کرد میشه ملکه، یعنی باید قابل بوده باشه، موضوع باید قابل تقلید بوده باشه، اگر قابل تقلید بود تقلیدش کردیم میگیم این ملکه است، اگر تقلیدش نکردیم میگیم عدم. پس باید ملکه اون چیز رو داشته باشیم، لذا به این تقابل میگیم عدم ملکه. اگر یه همچین چیزی نداشتیم میگفتیم سلب و ایجاب. این لحاظ میخواد اون عدم و ملکه رو درست کنه. مثلا توی بینایی و نابینایی گفتیم که این عدم و ملکه است، باید ملکه بینایی رو بتونه قبول کنه، یه انسان، یه حیوان، یه موجودی که ملکه بینایی رو میتونه قبول کنه. حالا اگر این بینایی رو قبول کرد میشه ملکه، نکرد میشه عدم ملکه. اما همین الان بیایم توی یه جای دیگه، عرض کردیم مثال دیوار، ببینید ملکه رو قبول نمی کنه، عدم ملکه هم توش معنا نداره. لذا اینجا اصلا عدم ملکه هیچ کدوم نیست. سلب و ایجاب نه، سلب و ایجاب یه چیز دیگه. این بحثو خیلی جاها به درد میخوره، یعنی مرحوم اصفهانی تو بعضی جاها هم به همین تقابلا خیلی استناد میکنه. اگر شما تقابل جایی اومدید گفتید تقابل سلب و ایجابه، هر جایی که اون تقنید رو نداشت در دیوار، آسمان، زمین، همین رو میشد شامل مصادق اون عدمه، یعنی مصادق علیه العدم به تعبیر تسامحی که مصداق رو برای عدم به کار ببرن، همین رو میشد مصداق عدم، یعنی عدم بر همین قابل انطباق بود. بله، در حالی که نه، الان میگیم تو عدم ملکی بر همه جا قابل انطباق نیست، فقط برای انسانی که مغیر به بینایی نیست قابل انتباهه. یه اشکالی به میرزای ناینی میشه، اشکال اینه، میگن که اینجور که شما آمدید گفتید، یه اشکالی که هست اینه که عدم و ملکه، ملکه امر وجودیه، عدم امر ادبیه. یعنی میبینه این تقابلایی که ما داشتیم، تقابل زدن و متضایفن، اینا که خب هر دو وجودی بودن، تقابل عدم و ملکه و سلب و ایجاب هر دو عدمی بودن، اونا هر دو وجودی بودن، اینا هر دو عدمی بودن. اینجا الان شما تقابل عدم و ملکه گرفتید، عدمیه، هر دو وجودی نیست، یکیش وجوده یکیش عدمه، یعنی توی متضادن یا متضایفن هر دو وجودی هن طرفن، اما تو اینجا یکیش عدمی میشه تو تقابل سلب و ایجاب یا تو تقابل عدم و ملکه، یکیش از باب عدمه. در حالی که شما وقتی این مسئله رو تبدیل میکردید، از اول اومدید گفتید ما لحاظ میکنیم هر چیزی که یمکن ان یکون قیدن، هر چی که میتونه قید واجب بوده باشه رو لحاظ میکنیم، درست؟ بعد که اینو لحاظ کردیم، یا این که میگیم اخذش میکنیم یا اینه که اخذش نمی کنیم. خب اونی که اخذش کردید که میشه تقلید میشه ملکه، این که وجودی حرفی توش نیست. اونی که اخذش نکردید و شما خواهید بگید عدمه، درسته؟ خب از چه باب شما گفتید عدمه؟ گفتید اخذش نکردیم، عدم الاخذ بود، لذا عدمه. شما میگه این عدم الاخذ خالی نبود، این ما یلحظی بود که لم یؤخذ، یلحظ و لم یؤخذ، پس یه لحاظ داشت، ملاحظه شد و اخذ نشد. اگه اینجوری بود که فقط اخذ نمیشد، فقط اخذ نمیشد، این میشد عدم، اما این یه قید وجودی داره، لحاظ شده و اخذ نشده، درسته نه؟ لحاظ امر وجودی عدمیه، وجودیه، پس شما اینو نمیتونید عدم و ملکه بگیرید، چون لحاظ وجودیه، لحاظ شد و اخذ. پس اگر بشه لحاظ شد و اخذ شد، این میشه ملکه وجودیه. اگه بشه لحاظ شد و اخذ نشد، به خاطر این قید لحاظ شد میشه امر وجودی، اینم میشه وجودی. جواب میدن میرزای نائینی، میفهمن این قید لحاظی که شما آوردید اینجا ما داخل نمیدونیم، ما میگیم باید بوده باشه، اما تو حقیقت اطلاق دخیل نیست، این فقط لحاظ برای اینه که ما تو مقام ثبوت میخوایم ببینیم که این قلودات دخیل هستن یا دخیل نیستن. اطلاق به معنی لحاظ شد و اخذ نشد نیست، لحاظش که آوردیم همون مسئله است که میخواد عدم و ملکه رو درست بکنه، یعنی موضوع باید قابل باشه. شما چی رو لحاظ میکنید؟ اون که مربوط به این واجبه و میتونه قید باشه در این واجب، هر چیزو که لحاظ نمیکنید، که اونی که میتونه قید باشه در این واجب لحاظ میکنید. حالا تقیید میشه اخذ، اطلاق میشه عدم و اخذ، پس اطلاق عدم و اخذ ما یلحظه، نه لحاظ و لم یؤخذ. ببینید لحاظ و عدم الاخذ نیست، بلکه عدم اخذ ما یلحظه. لحاظ نمیده به معنی قید وجودی قبل از عدم قرار بگیره، شما لحاظ رو به عنوان سامنه کن، به عنوان یک قید وجودی لحاظ رو قبل از عدم نمیذارید که بگید اطلاق
لحاظ است که بعد از لحاظ عدم الاخذ بیاد. نه اصلا من کاری به لحاظش ندارم، لحاظش داخله در مسئله اطلاق نیست، لحاظ مقدمه است، این لحاظ مقدمه است، چون که مقام سبوت ما میخواییم بررسی کنیم، لحاظ مقدمه است. اونی که ما کار باهاش داریم چیه؟ اون عدم الاخذه. پس اطلاق امر عدمیه، یعنی عدم الاخذ، چه در مقام سبوت چه در مقام اثبات. این حرف میرزا اینهایی
تمام
امور عدمی
میگویم. مثلا ما قبل اون که درم کنیم امر عدمی باید لحاظش رو بکنیم،
بله اون لحاظ مقدمیه، خلاصه همینو میخواییم بفهمن شما. بله لحاظ مقدمی. خب این از این محقق اصفهانی میفهمن این قضیه، قضیه عدم و ملکه رو ما در مقام اثبات داریم، در مقام ثبوت ما هم چیزی به این صورت نداریم. بیانشون اینه، میفهمن اطلاق عدم و لحظ نیست، شارع در مقام ثبوت قیودات رو لحاظ میکنه و این مسئله لحاظ مقدمیه، تو این حرفی ندارن مرحوم اصفهانی. فهمن بعد اما فهمن که وقتی که لحاظ کرد دخل خصوصیتی از خصوصیات رو در موضوع یا متعلق، اینجا میاد یا این رو تکلیفش مشخص میکنه یا میگه که این دخیل هست یا مولا میگه دخیل نیست. ببینید اینی که مولا لحاظ کرد بعد از اینکه لحاظ کرد اینجور نیستش که یه دفعه اینو ولش کنه عدم و اخذ، نه، یا اینو اخذ میکنه وجودش رو یا اخذ میکنه عدمش رو، تکلیفش مشخص میکنه. چرا مرحوم اصفهانی لب به حرفشون به این برمیگرده؟ ببینید خیلی دقت داره، شارع در مقام انشاءه، در مقام حکمه، قیودات مد نظر شارع اگر شما میگید هست و مورد لحاظ واقع میشه، اگه اینو قبول بکنید، تا شارع لحاظ کرد یا حکم به تقلید میکنه یا حکم به عدم تقلید. یه نکته خوب این وسط اول ذکر بکنیم، خود مرحوم اصفهانی بیان کردن که روشن کنیم مسئله رو. شارع سه تا حالت میتونه داشته باشه مقابل قید. یک حالت اینه که بیاد این وجود رو اخذ بکنه، یه حالت اینه که هیچی در مورد این نگه، نه اخذ بکنه وجود رو نه اخذ بکنه عدم رو، اصلا هیچی نگه تو مقام ثبوت ها، اخذ نکنه نه وجودش نه عدمش، یعنی حالا به عبارت اخرى نه اخذ بکنه وجود رو نه رفضش بکنه، هیچ کدوم از این دوتا رو نکنه، اینو بهش میگن اهمال. این میشه اهمال، شارع لحاظ کرد به اهمال گذاشته داشته، این میشه اهمال. یه جایی که شارع میاد رفضش میکنه، میگه خصوصیتی در اینجا نداره، من این قیدو نمیارم در اینجا. ببینید این نکته باید اشتباه نباید بشه، شارع اگر لحاظ کرد حکم میکنه روی لحاظش، حکم میکنه میگه دخلی ندارد، یه وقتی که میگه دخلی دارد یه وقت میگه دخلی ندارد، رفضش میکنه. اینی که میگه دخلی دارد یا دخلی نداره، این شارع ملاحظه که ببینید شارع فرق داره با افراد عادی. شارع وقتی که یه حکم یا یه متعلق میده تمام ریزکاری های عالم وجود رو انزم میکنه و علم داره، علمش میشه لحاظش، درست نمیدن؟ شارع به تمام ریزکاری ها علم داره، علمش میشه لحاظش، در نظر گرفتن تمام خصوصیات جمعی اشیاء رو خدا که داره، اینو بهش میگن لحاظ. لحاظ که کرد یا میگه که در این متعلق من قید میکنم این رو، یا میگه که من اینو کنار میذارم قیدش نمیکنم رفضش میکنم. میرزا اینهایی وقتی میخواست تقریر بکنه این چیزی که ما اسمشو داریم میذاریم اهمال، این اسمشو گذاشته بود اطلاق. ایشون گفت لحاظ و عدم الاخذ. خب عدم الاخذ این با چی میسازه؟ با اهمال هم میسازه. عدم الاخذ با اهمال هم میسازه. ما میخواییم بگیم اهمال تو کار شارع نیست، شارع حکم عدم اخذ نیست هیچ کار نکنه. عدم الاخذ با هیچ کار نکردن میسازه، اخذ یک کار وجودیه، عدم الاخذ نیست که هیچ کار نکنه، خب با اهمال میسازه. اما رفض یعنی نه، بیاد بگه که این جزء قیودات من نیست، این متعلق قید نیست. شارع که رفضش کرد در مقام ثبوت، رفضش کرد یعنی قید نیست، حالا میخواد باشه میخواد نباشه، قیدش من نکردم، رفض مدخلیتشو کرد. ببینید رفض مدخلیت معناش خودش اینه، میخواد باشه میخواد نباشه. میرزا نائینی این اطلاق رو خودشون توجه داشتن، اطلاق به اینه که این امر مدخلیتی نداره، اما چجوری تعبیر میکردن ازش؟ به عدم اخذ. و عدم اخذ که شامل اهمال میشه. ببینید ما یه اخذ داریم تو مورد عدم اخذ، یا اینه که به همون عدم اخذ اکتفا میکنیم، یا اینکه نه تعیین تکلیف میکنیم، میگیم آقا این قید در این متعلق مدخلیتی ندارد. هم که گفتیم مدخلیتی ندارد، حکمی که دادیم این در مقام ثبوت میشه چی؟ این در مقام ثبوت میشه اطلاق. مدخلیتی ندارد، وقت مدخلیتی ندارد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه میخوای بیار میخوای نیار. یه وقتی که ما اینو من عرض بکنم مدخلیتی ندارد با مدخلیت عدم فرق میکنه با سامنه کن. یه وقتی که ما میگیم بنده این که لحاظ کردیم، اینو اخذ میکنیم عدمش رو. اخذ عدم جز همون مسائل تقییده، تقیید یا تقیید به وجوده یا تقیید به عدمه. اخذ قید یا اخذ عدم قید، اون هر دو اسمش میشه تقیید. اخذ قید یا اخذ عدم قید هر دو میشه تقیید. مثل که تو صلات ما میان میگیم که آقا این چیز باید باشه، یا میگیم این چیز نباید بوده باشه. اخذ عدم قید یا اخذ قید هر دوش جزء مسئله تقییده و هر دوش ملکه است، هر دوش تقیید حساب میشه، تقیید به وجود یا تقیید به عدم. جزء مرحوم عثمانی وارد این قسمت قضیه نمیشه که مسئله شلوغ‌تر بشه. اخذ وجود یا اخذ عدم هر دوش تقییده، مقابل این تقیید اطلاق. اطلاق یعنی چی؟ حکم میکنم که این مدخلیتی ندارد. وقتی حکم کردم که مدخلیتی نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، این میشه اطلاق. پس شارع بر مقام ثبوت اهمال نداره، یعنی عدم الاخذی نیست کار. شارع تعیین تکلیف میکنه تو هر مورد، تعیین تکلیف میکنه، یعنی میگه این امر در متعلق من نیست، اخذ نکردمش، حالا میخوای بیاری میخوای نیار. اگر میخواست حتما نیاد مقید به عدمش میکرد، اگر میخواست حتما بیاد مقید به وجودش میکرد. اینا هر دو میشد ملکه، مقید به وجود و مقید به عدم هر دو میشد ملکه. اما شارع میگه من میگم که نه، در متعلق امر من مدخلیتی ندارد و رفضش میکنم، حکم میدم به اینکه این نیست. تا حکم داد که مدخلیت نداره، حالا یعنی میخوایشون بیار کنه. مدخلیتی نداره، من نگفتم بیار، من مقیدش نکردم، نه به وجودش نه به عدمش، این میشه اطلاق. پس ببینید فرق هست بین عدم الاخذ یا رفض. مرحوم عثمانی و من عدم الاخذ یه نوع اهماله، شما اخذ نکردی، هیچ نگفت، نه وجودش نه عدمش، حکم در موردش ندادی. حکم ندادن میگن در مقام ثبوت حکم ندادن میشه اهمال. پس در مقام ثبوت باید ملاحظه بشه شارع حکم در موردش داشته باشه. تو مقام ثبوت حکمش اگر به وجود یا عدم بود میشه ملکه، میشه تقیید به وجود و عدم. اگر حکمش به عدم مدخلیت بود میشه اطلاق. لذا مرحوم اصفهانی میفرمان که ببینید پس اطلاق حکم به رفضه، حکم به رفضه.
اهمال خودش نمیشه
مصلحت داشته باشه؟ اهمال اصلا در حکم شارع، در متعلقش، در موضوعش به هیچ وجه اهمال جایز نیست. اهمال یعنی هیچ شارع توجه نکرده باشه، عدم اخذ میشه اهمال. گفتیم اهمال در موضوع احکام شارع راه نداره.
علمش
هست، یعنی تلفظ و لحاظ معنای علم شاهده. خب نه، علم داره اما باید حکم داشته باشه، شاهده در متعلقش باید تعیین تکلیف کرده باشه. اهمال یعنی تعیین تکلیف نکرده، عدم اخذ تعیین تکلیف نکرده، شما باید تکلیف مشخص کنید. بگه ما هیچی نگفت، اخذش نکرد. خب اخذش نکرد، گفتش که این باید نبوده باشه یا گفتش که این مدخلیتی نداره؟ هیچی توش نیست. عدم الاخص با احمال هم میسازه، عدم الاخص یه عنوان عدم، عدم هم میخوره به رفض هم میخوره با احمال. پس بعد بین احمال و حکم به رفض ما چیه؟ مرز رو مشخص کنیم. پس عدم الاخص میشه احمال، رفض میشه چی؟ رفض میشه امر وجودی اطلاق. حالا که اینجور شد، رابطه اطلاق و تقیید میشه دو تا امر زدان. چرا؟ چون اخذ مقابل رفضه. ببینید با این تقریر چقدر اثر داره تو فقه، چقدر اصلا مبانی عوض میشه. اطلاق میشه امر وجودی که از قبیل رفضه، تقیید میشه امر وجودی از قبیله اخذه. هر دوشون وجودی هم زدن با هم دیگه، اخذ و رفض زدن دیگه، میشن امران وجودیان زدان. وقت نتیجهش چی میشه؟ اگر اخذ محال بود مقابلش رفض میشه واجب، به حساب ظاهر مبنی که بعضی بگن اخذ محال بود رفض واجبه. امران وجودیان یکیشون محال شد، دیگری میشه واجب. این حرف من خب مقابل این حرف، حرف میزانایی هم دیگه عرض کردیم. بریم وارد بحث بعدی بشیم. بحث بعدی مسئله ما تو همین زمینه با بحث ماست، درباره این که حالا بر فرضی که تقیید محال شد ما باید بگیم آیا اطلاق ممکنه یا اطلاق مستحیله. ظاهر حرف محقق اصفهانی که گفتیم تضاد میشه، اگر یکیشون شد محال دیگری باید بشه واجب. حالا میرسیم به توضیحش که صحبت کنیم، اما اول بریم سراغ فرمایش محقق نائینی. محقق نائینی از اون ور میفهمن اگر تقیید محال شد اطلاق هم میشه محال. ثمره این بحث اینجا ظاهر میشه، ثمره این عدم ملکی گرفتن یا زدن گرفتن. میرزای نائینی میفرماین که این قابلیت محل برای تقیید این تو اینجا معتبره و خلاصه لازم نیستش که ما اینو مقید به یک امر خاص این میگیم این مکان، این مثلا فرض کنید موجود قابل تقیید نبود. وقتی قابل تقیید نبود و تقیید در بارش محال شد، ملک به اصطلاح استحاله پیدا کرد، از اون ور دیگه ما نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، چون اصلا قابلیت از بین میره، قابلیت از بین میره. اونجایی شما میتونید بیاید عدم ملکه رو بگید که ملکه رو قبول میکنه. اگر ملکه رو قبول نکرد، اینجا میگید که قابلیت ملکه رو نداشت، پس قابلیت عدم رو هم نمیتونه داشته باشه، چون عدم تو موردیه که ملکه توش ممکن باشه. میگیم که این امکانش هست، قابلیتش هست، اخذ نکرد میشه اطلاق، اگه اخذ کرد میشه تقیید. آقای خویی مقابل ایشون یه اشکالی دارن به میرزای نائینی. اشکال ایشون اینه، میفرماین که ما میگیم که این قابلیت محل که تو این تقابل ملکه و عدم معتبره لازم نیست قابلیت شخصیه باشه، بلکه میتونه قابلیت صنفیه باشه، میتونه قابلیت نوعیه باشه، میتونه قابلیت جنسیه باشه. شما تو ذهنتون قابلیت شخصیه اومده تو ذهن میرزا نائینی، در که میتونه این قابلیت جنسیه بوده باشه. مثلا انسان، میتونید در مورد انسان بگید انسان نمیتواند پرواز کند، متصفش کنید به عجز از طیران. میگه اصلا انسان نمیتونه پرواز کنه، در حالی که این انسان خب قابلیت پرواز نداشت. چیزی که قابلیت نداره برای امری، شما چجوری میاد میگید که نمیتواند، عاجز است از پرواز کردن؟ شما میبینید این اصلا قابلیت نداره، اما دارید اتصافش میکنید به عجز از طیران. این مبنای عدم و ملکه را اگر بخواید بیاد بگید، مثل همون دیوار میشه نسبت به چی؟ نسبت به کوری. اونجوری که شما اومدید گفتید این دیوار نمیتونست بینا باشه. این دیوار وقتی که قابلیت بینایی رو نداشت، ما بهش نمیان بگیم نابینا، چون قابل بینایی نیست. این انسانم قابل طیران که نبوده باشه که ما نباید بهش بگیم عاجز از طیران، ناتوان از طیران. این مثل همونه که به یه دیواری که قابل بینایی نیست بیاییم بگیم که نابیناست. خب دیوار اصلا قابل بینایی نیست، نمیشه بهش بگیم نابینا. خب اگر شما اینجوری بیاید تقدیر بکنید، ما این همین حرف رو به انسان میزنیم. انسان قابل طیران نیست، پس نباید بهش بگیم که عاجز از طیران، ناتوان بر طیرانه. بعد این حرف غلط بشه، درستی یا نه؟ چه فرق بین این دو تا مثال وجود داره؟ چه فرقی هست بین این دو تا مثال؟ آی خویی میفرمایند که ببینید، در حالی که ما میبینیم تو مثال اول همه وجدانن قبول میکنیم که دیوار رو بهش نباید بگیم نابینا، اما تو مثال دوم همه قبول میکنیم که میشه به انسان بگیم ناتوان از طیران، عاجز از طیران. با اینکه دو تا مثال مثل هم بود، تو هر دو قابلیت چیه؟ نبود. اما از یه طرف دیگه، با اینکه میدونیم تو هر دو قابلیت نبود، از یه طرف دیگه میبینیم که در مقام وجدان به دیوار نمیتونیم بگیم نابینا، اما به انسان میتونیم بگیم ناتوان از طیران، میتونیم بگیم عاجز از طیران. یعنی عدم در موردش صدق میکنه با اینکه قابلیت ملکه رو نداشت. میگن وجهش احسن، فارغش چیه؟ آقای خویی میفرمان که عبارت میرزای نایینی یه اطلاقی داشت، همینجوری میومد گفتش که هر جا شما قابل نبودی برای تقیید، دیگه نسبت به نقطه مقابلش محاله که شما بیایید عنوان رو اطلاق کنی بگی که مثلا نابینا، چون قابل بینایی نیستی نمیتونی بگی نابینا. اینا مطلق میگفتن، ملاک رو اصل قابلیت گرفته بودن. خب قابلیت رو چجور تفسیر کرده بودن؟ ایشون فرمودن ظاهرا قابلیت رو به قابلیت شخص گرفتن، یه شخص قابل نیست، شخص قابل بینایی نیست، شخص دیوار قابل بینایی نیست، بهش نابینا نمیشه گفت. اما فهمن تو مورد انسان میدونی چرا میشه گفت؟ چون ملاک قابلیت جنس شخص نیست، نوع نیست، ملاک جنس. یعنی نه این شخص انسانی میتونه طیران کنه و قابل طیران بال نداری، نه نوعش نوع انسان ها قابل طیران، اما جنس حیوان قابل هست، جنس حیوان قابل طیرانه. پس ملاک قابلیت شخص نیست، ملاک میتونه جنس هم باشه، میتونه نوع باشه. ممکنه یه شخص انسان قابل، مثلا فرض کنید قابلیت برای قبول یک امری نداشته باشه، طرف مثلا فرض بفرمایید که نمیتونه راه بره، فلج شده، این قابل برای راه رفتن نیست، نمیتونیم بهش بیان بگیم که ایشون مثلا عاجز از راه رفتن، ناتوان از راه رفتن. چرا؟ چرا؟ چون نوعش میتونه راه بره، چون نوعش قابله. انسان ها همه قابلن به اعتبار نوع میگیم. حالا میفهمن گاهی وقتا به اعتبار جنس میگیم، نه به اعتبار نوع. مثل که به حیوان میگیم عاجز از طیران، به اعتبار جنسش. پس تا دیدید شخص قابل برای تقیید نبود، نگید که این شخص قابل برای اطلاقم نیست. ممکنه شخص قابل برای تقیید نباشه، اما نوعش قابل باشه، جنسش قابل باشه. اگر جنسش هم قابل بود برای قبول این صفت، شما اطلاق طرف مقابل میتونید چاره کنید. یعنی کنده و آی خویی اشکالی دارد به اینکه ظاهر عبارت میرزا نایینی
قابلیت شخصه، چون قابلیت واقعا نیست تو این شخص. در حالی که باید عبارت میرزا عینایی رو اصلاح کنیم، بگیم اگر جنس قابلیت داشت یا نوع هم قابلیت داشت، بازم میتونیم ما به اطلاق تمسک کنیم. پس با اینکه خود شخص قابلیت نداره، اما به اعتبار قابلیت جنسش ما به اطلاق تمسک کنیم. پس یه مقدار تمسک به اطلاق دارش های خواهی وسیع کردن، چون ملاکو فقط قابلیت شخص نگرفتن، ولی اگر قابلیت شخص بوده باشه حرف غلط در میاد. تو یه سری موارد عرف میدونه که به اطلاق میتونه تمسک کنه، میتونه عدم ملکه رو صدق بده بر این موضوع. عدم ملکه مثل نابینایی، اینا رو میتونه توی یه سری جاها صدق بده. ناتوانی از پرواز رو میتونه به یه سری جاها صدق بده. پس علی ظاهر ملاک رو باید ما رو جنس بگیریم. این از این مطلب. میرسیم به قول دوم. این قول استحالیه، تقلید و استحاله اطلاق بود که با هم ملازمه داشته باشه. این حرف میرزا عینایی بود، فقط یک اشکالی تو دایره این حرف به میرزا عینایی گرفت. قول دوم عدم ملازمه است که مبنای به اصطلاح خویی که الان ان شاء الله فردا